أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول درباره حجیت ظواهر و امارات بود به تعبیر دیگر، و گفتیم که بعد از این که قطع حجیتش ذاتی شد و برای حجیت قطع احتیاج به جعل جائل نیازی نبود، وارد مقوله ظنون شدیم. گفتیم اصل اولیه در باب ظنون عدم حجیته و حجت نیست. اینم کلام در این است که بحث سر اینه که آیا از این اصل اولیه و قاعده اولیه مواردی خارج شده یا نه، مواردی استثناء شده یا نه. گفتیم که ظاهر مطلب این است که مواردی استثناء شده و این موارد دلالت دارد که ظنون حجت، ظنون خاص، ظنونی مثل امارات، که امارات مثل ظاهر قرآن، مثل ظاهر سنت، مثل ظاهر شهرت، ظاهر قول لغوی، اینا مواردی است که مصادیقی است که برای این مطلب برشمردن. خب ما بعد از این که مواردی را، در واقع مباحثی را مطرح کردیم که اصل اولیه اینه که زن حجت نیست، و بعد حالا دلیل آوردیم که باید از این قاعده اولیه بریم به طرف یک امور ثانویه‌ای و بگیم در بعضی موارد استثناء وجود داره و ظنون حجته، الان بحث ما درباره اون اصل مطلب وارد میشیم در واقع، و اون این که بالاخره بعد از این که گفتیم امکان داره که شارع مقدس برخی امارات را حجت قرار داده باشه، یکی از اماراتی که حجت قرار داده شده ظاهر قرآن است. کتاب قرآن ظاهرش را شارع مقدس برای ما حجت قرار داده، و شارع مقدس بیان کرده که از ظاهر قرآن میشه استفاده کرد. اما در مورد ظاهر قرآن هم باز دوچار یک اضطراب و نگرانی شده ایم، و اون این که عده‌ای از اخباریون پیدا شدن و اینا مدعی شدن که ظاهر قرآن حجت نیست. من ابتداعا دوستان عزیز درباره اخباریون و شیوه ورود اونها و پدیداری اونها یک مقداری صحبت کنم. شاید یک جلسه اجازه بدید من درباره اخباری ها صحبت کنم که اینها چه کسانی هستن. اولا کلمه اخباری منسوب به کلمه اخباره، و اخبار جمع مکسره، و در قواعد علم صرف ما خوندیم که اگر به جمع مکسر خواسته باشیم نسبت داده بشه یا یه نسبت بیاد، باید به مفردش برگرده. مثلا کلماتی مثل اخباری، مثل صحابی، اینا کمن، بلکه باید بگیم صاحبی، باید بگیم خبری. قاعده‌ای که علمای علم صرف پیریزی کردن بر اساس غالب موارده. غالب موارد میگن آقا مثلا مصدر جمع مکسر بسته نمیشه، تثنیه بسته نمیشه، جمع بسته نمیشه. چرا؟ چون میگن اصل مصدر یک معنای سیاله، بر همه موارد صادقه، کم باشه یا زیاد باشه. اما موارد شاذی هم داریم در واقع که مصدر به اعتبار صفاتش جمع بسته میشه. تظنون بالله ظنونا یک بار در قرآن آمده. ظنونا یعنی ظنونن مختلفه. یا مثلا در قواعد صرفی بیان میکنن، میگن آقا اسم مفعول جمع مکسر بسته نمیشه، چون قاعده اولیه اینه که اسم مفعول باید حتما جمع مذکر سالم بسته بشه. مثلا بگیم مسند مسندون، دیگه مسانید غلطه بگیم. مرسل مرسلون، مراسیل غلطه بگیم. مشهور مشهورون، مشاهیر غلطه. مرفوع مرفوعون، مرافی غلطه. ببینید این مواردی که نادر جمع بسته میشه، لذا شمس الدین محمد سخاوی در کتاب فتح المغیث و شرح الفیت الحدیث در ذیل بحث مرسل میگه این که مرسل شده مراسیل، مرفوع شده مرافی، مشهور شده مشاهیر، این نادره. قاعده اولیه همونی بود که خدمت شما گفتیم در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، اینا قواعد غالبی است که علمای صرف معتقدند. ما یک درسی داریم به عنوان فقه اللغه که درسی است، من تا الان 3 مرحله در فقه اللغه درس گفتم، یعنی درس‌های زیادی گفتیم، این 3 مرحله دیگه حساس‌تر شده. مرحله اول را برای حوزه الامام الخمینی تهران گفتم، حوزه آیت الله صدیقی در شمال تهران، بسیار حوزه فوق العاده بود، حدود 1000 طلبه فاضل از ابتدا تا سطح خارج و تخصصی در چند رشته داشت. و یکی هم برای مدرسه عالی نواب، اینم با 2 را شروع کردیم، فقه اللغه 2 را قبلا 8 جلسه 1 ساعت و نیم میگفتیم، الان فقه اللغه 3 را میگم، هم برای دوستانمون در حوزه امام خمینی تهران و هم اینکه آقای حاج استاد رضایی که مسئول قرارگاه ادبیات حوزه مشهد هستن فرمودن که یک درس فقه اللغه را ادامه بدید. من فقه اللغه 3 را شروع کردم، تا الان 7-8 جلسه گفتیم. دوستان اگر اون درس ما را گوش کنن، در اونجا بسیاری از قواعدی که علمای صرف میگن را بحث میکنیم. از جمله مثلا گفتیم آقا حدیث منبع قواعد میتونه باشه. و ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم در نهج البلاغه و جاهای دیگه الا ماشاءالله اسم مفعول جمع مکسر بسته شده. پس چه دلیلی داره که ما قائل باشیم؟ به جمع مکسر نسبت داده نباید بشه، باید بشه خبری، باید بشه صاحبی، اما اخباری و صاحب و صحابی گفته میشه. خب حالا اخباری کیه؟ اخباری 2-3 نوع اصطلاحه. اولین اخباری در اصطلاحات علم رجال هست، در کتاب نجاشی درباره اجلی بصری، درباره جلودی بصری می نویسه که اخباریون. این اخباریون در کتاب رجال نجاشی وقتی میاد، یا در فهرست شیخ، یا در کتاب فهرست ابن الندیم، محمد ابن اسحاق ابن الندیم میاد، منظور یعنی مورخ. اولین اصطلاح اخباری در باب مورخ باب شده، چون بنای مورخینم این بود که در واقع اخبار را با روایات دنبال می کردن. شما الان کتاب الموفقیات بکیر ابن بکار ابن زبیر ابن بکار را ملاحظه بفرمایید، یک آدم اموی ناسبی است ولی تمام مطالب تاریخی که نقل می کنه با سنده. از همه معروفتر شما همین کتاب تاریخ تبری، محمد ابن جریر تبری متوفای 311، کتابی داره به نام تاریخ الامم و الملوک، تمامش با سند نقل میکنه، یعنی هر جمله‌ای نقل میکنه با سند. لذا به اینا میگفتن اخباری. چرا؟ چون مثل محدثین دارند خبرهایی را که در تاریخ اتفاق افتاده را با سند نقل میکنه. اطلاق دوم اخباری یعنی کسی که سبقه روایات داره، یعنی کار رو روایات میکنه. علامه مجلسی قدمای ما را به 2 دسته تقسیم میکنه، متقدمان. میگه متقدمان ما 2 دسته بودن، دستهی مجتهدون بودن مثل حسن ابن ابی عقیل عمانی و محمد ابن جنید اسکافی متوفای 381، و دستهی اخباری. میگه مثلا این قول اخباریین از قدمای ماست، یعنی قول مرحوم صدوق، قول مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه، اینا جز اخباریان حساب میشن، یعنی کارشون روایاته. اخباری در میان قدما یعنی کسی که روی روایات داره کار میکنه. کما اینکه این اصطلاح در دوره‌های بعدم به کار میره و عرض کردیم علامه هدی در مختلف الشیعه این اصطلاح را مکرر به کار می‌بره، تا اینکه قرن 11 فرا رسید. شخصیت بسیار بزرگ و محقق، ملا و دانشمند، اشتباه نشه، به نام مولا امین استرابادی متوفای 1034، این بزرگوار ظهور کرد. دوستان میتونن دم دست روضات الجنات جلد 1 صفحه 72 زندگی نامه مولا امین استرابادی و برخی اسباب پیدایش گروه اخباریان را مطالعه کنم. ایشون آمد ادعا کرد که علمای اصول مخصوصا از دوره علامه حلی به بعد اینا واقعا به روایات اهل بیت علیهم السلام ستیز و ظلم کردن، جفا کردن و با ورود بسیاری از اصطلاحات اهل سنت همچون علم اصول، علم رجال، علم درایت الحدیث، مخصوصا این ستارو بنیان روایات را کنار زدن و متلاشی کردن. حتی تعبیر مرحوم شیخ یوسف بهرانی که حالا من یادم نیست از همین مولا امین استرابادی نقل میکنه، فکر میکنم از مولا امین نقل میکنه، از مولا امین استرابادی اینه که ایشون میگه ضرری که علامه حلی به تشیع زد و به مکتب اهل بیت زد، از ضرری که هلاکو خان مغول و چنگیز خان مغول به اسلام زدن و هجمه‌ای که اونها به ایران و بلاد اسلامی تا بغداد رفتن و نابود کردن همه جا را بدتره. ببینید حرف خیلی مهمیه که مرحوم شیخ یوسف بهرانی از این کلام او انتقاد میکنه. مرحوم مولا امین استرابادی مرد تندی بود و در بین اخباریان یک اخباری دیگر هست که مثل این مولا امین تنده، بلکه از مولا امین هم تندتره. شخصی است به نام شیخ حسین کرکی که معاصر مولا محمد باقر سبزواری متوفای 1091 و مرحوم مولا حاج آقا حسین خانساری متوفای 1098 بوده و این آقای شیخ حسین کرکی در همین سالهای قبل از 1000 فوت کرده، 1100، و عرض کردم معاصر نیمه دوم قرن 11 بوده، بلکه قرن 12 باید حساب کنم. مرحوم شیخ حسین کرکی هم آدم تندیه، کتابی داره به نام عدت الابرار، همچی کتابیه، الان در کتابخانه دفتر تبلیغات موجوده. در بسیاری از موارد خیلی نسبت به اخباریان تند میشه، حتی مرحوم خانساری در زندگی نامش نقل میکنه که اونقدر نسبت به علمای اصحاب اصولی ما بدبین بود که مینویسه که با فاضل سبزواری در یک جلسه نشسته بودیم، فاضل سبزواری در اون جلسه چارزانو نشسته بود، بی خبر است او، یعنی میگه او آدم جاهل و نادانی است که حضرت صادق علیه السلام فرمود کسی که چارزانو بنشیند در مجالس او مثلا آدم جاهلی است، جسارت میکنه. اما دوستان عزیز، به هر حال بعد از این بزرگواران یا همزمان با این بزرگواران شخصیت هایی بودند که اینا مؤدب بودند، اینا معتدل بودن، اینا رو میشه گفت اخباری های معتدل، یعنی کسانی که سبقه کاریشون روایاته، اما او حجمه های اخباریان را به علم اصول، به علم درایه، به علم رجال ندارن. مثلا مرحوم علامه مجلسی محمد تقی مجلسی، مولا محمد تقی مجلسی متوفای 1070، صاحب لوامع صاحب قرانی، صاحب کتاب روزة المتقین، هر دو در شرح من لا یحضره الفقیه، و همینطور مولا محمد باقر مجلسی متوفای 1111، صاحب بهار الانوار، مولا محسن فیض کاشانی صاحب کتاب الوافی، مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیهم صاحب کتاب الحدایق الناظر، اینا علمای بزرگ اخباری بودن که هیچگاه تمایلاتی به اون حرکات مولا امین استرابادی نداشتن و بلکه متنفر بودن از کلماتشون، از حرکتشون، از تعبیراتشون. به همین دلیل این بزرگان میبینیم رجال دارم، علم و اصول دارم. من بارها گفتم مرحوم صاحب هدایق در کتاب الهدایق الناطره بیشترین استشهادات علم و اصول رو داره، از صاحب جواهر حتی بیشتر استشهادات علم و اصول داره. شما به اون کتاب المعجم تطبیقیه که در 6 مجلد تهیه کردیم و چاپ شده توسط دفتر تبلیغات مراجعه کنید، اون فرازی که میگه کتاب الحدایق الناظره را نام میبره، بیشترین استشهادات اصولی به وسیله ایشونه. پس این معلوم میشه ایشون علم اصول را قبول داشته، علم رجال را بحث میکنه، موارد ترجیح روایات و تعارض روایات استفاده میکنه، مدام اصطلاحات صحیحه، حسنه، فلان، اینا را به کار میبره. اینا اخباری های معتدل بودن و چه بسا اینا رو نمیشه اخباری گفت، اینا به همون اصطلاح قدما اخباری هستن، یعنی در حقیقت اینها دارن در واقع کار روی روایات میکنن. و مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در همون اوائل بحث مکاسب و محرمه که وارد میشه این اصطلاح رو به کار میبره، یعنی همون اصطلاح علامه حلی، اخباریان و مجتهدان. مولا امین استرابادی آمد یک موجی را ایجاد کرد و در واقع با علمای اصولی ما در افتاد و گفت اون چه اینها در علم اصول میگن، اون چه اینها در علم درایه میگن، در علم رجال میگن، همش از اهل سنتی و از ورود اصطلاحات اهل سنت به فقه شیعه و به کتابهای شیعه باید جلوگیری کرد و این حجمه ایست که در واقع به مبانی شیعه شده. مولا امین استرابادی در اونجا مرحوم خانساری رحمت الله علیه در همون روضات الجنات جلد 1 صفحه 79 نقل میکنه که کتابی داره به فارسی به نام گوهر شاهی. در اونجا می نویسه که پدر زنم مولا محمد ابن علی الاسترابادی متوفای 1028 صاحب 3 تا کتاب رجال، منهج المقال، ملخص المقال، الوجیز، که کتاب اولی به نام رجال کبیر معروفه، کتاب دومی به نام رجال وسیط معروفه و کتاب سومی به نام رجال صغیر معروفه یا وجیز. ببینید دوستان، از رساله شاهی نقل شده، آقای خانساری نقل میکنه که مولا امین استرابادی گفت پدرزنم گفت من برای حدیث میخواستم کارهایی بکنم، چون حدیث داره به حاشیه رانده میشه ولی من دیگه مقدور نیست برای من، ولی از تو میبینم و در توان تو هست که از حدیث دفاع کنی. و لذا مولا امین استرابادی رفت به مکه و مدینه و در اونجا معتکف شد و اعتکاف علمی انجام داد و 2 تا کتاب نوشت به نام الفوائد المکیه و الفوائد المدنیه که هر دو با هم چاپ شده و خوشبختانه این 2 کتاب با تعلیقه یکی از احفاد مرحوم شهید ثانی که سخنان استرابادی رو نقد کرده در پاورقی و در متن هر 2 کتاب چاپ شده، یعنی الفوائد المدنیه و المکیه و تعلیقات مرحوم عاملی. اونجا مهمترین مبحثی که مرحوم مولا امین استرابادی مطرح میکنه اینه که میگه استشهاد به ظواهر قرآن حجت نیست، هم صغرن باطله و هم کبرن، همونی که ما الان میخوام واردش بشیم. خب ببینید این یک عامل پیدایش اخباریگری، اما توجه داشته باشید مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه در رساله اجتهاد در اسلام که به مناسبت 40 مرحومات لازمه‌های بروجردی در تهران سخنرانی کردن می نویسن من به بروجرد که رفتم در زمانی که مرحوم آقای بروجردی در بروجرد بود و آوازه ایشون رو شنیده بودیم به قم و ایشون هنوز به قم نیامده بود، ما قبلا رفتیم و از ایشون هی دعوت میکردیم و میدونستیم که شخصیت بزرگی است. مرحوم آقای بروجردی فرمود پیدایش اخباریگری محصول حسگرایی اروپاییان بود، یعنی همون طوری که در مذهب مسیحیت و در مرام مسیحیت 2 دسته شدن، عده‌ای عقلگرا بودند و عده‌ای دوباره برگشتن گفتن ما باید به نصوص مراجعه کنیم، در شیعه هم همین مطلب پیدا شد، نظیر این مطلب در سنی ها هم پیدا شد. ابو هاشم جبایی متوفای 303 و پسرش ابو علی جبایی که معروف به جباییان هستند متوفای 323 اینا از مشایخ معتزله بودند و بعد از دوره صحابه تابعین عده‌ای پیدا شدن عقلگرا مثل قتاده، حتی در صحابه هم بودن عقلگراها مثل عبدالله ابن مسعود. این طیف عقلگراها مثل واصل ابن عطا، مثل حسن بصری، مثل ابو هاشم جبایی، ابو پسرش ابو علی جبایی، اینا عقلگرا بودن. ابوالحسن بصری متوفای 328 30 سال به درس ابو هاشم جبایی حاضر می شد، اما بعد آمد در خانه نشست و به ملاحظه اخبار و روایات پرداخت و آمد به قول خودش راه اعتدال بین راه عقلانیان و عقلگرایان و علمای حدیثی مدینه را پیدا کرد و بعد به مسجد آمد و در مسجد خطبه خواند و گریه کرد و توبه کرد و گفت ما باید به نصوص برگردیم. و مدعی بود که ما به نصوص برگردیم. ببینید در واقع اشاعره نام دیگری از اخباریان هستند، منتها به اسم ابوالحسن اشعری معروف شدند، یعنی پیروان ابوالحسن اشعری که جدش ابو موسی اشعری بود که در دوره امیرالمؤمنین علیه السلام حکم شد. ببینید دوستان عزیز، علتهای دیگری برای پیدایش اخباریگری ذکر شده. من در بحثهای تاریخ فقه و فقها که مفصل بحث میکردم در دانشگاه رضوی و جاهای دیگه، عواملی را برای پیدایش اخباریگری ذکر میکردم. یکی از عاملهایی که من خودم بهش رسیدم، به نظر من افراط مرحوم شهید ثانی و اتباعش و پیروانش و خانوادش مثل شیخ حسن عاملی صاحب معالم و مثل سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام، این تندروی های این بزرگان در باب حدیث و غربال کردن حدیث باعث شد که درست در نقطه مقابل مولا امین استرابادی تفرید کنه. اون صاحب منهج المقال یعنی مولا محمد ابن علی الاسترابادی حرف زیبایی به امین گفت، ولی امین شیوه به کارگیری او را درست نکرد، درست نرفت. محمد ابن علی الاسترابادی گفت آقا اخبار بسیار غربال میشه و اخبار اهل بیت بسیار در واقع با اصطلاحات خاص کنار زده میشه و از چرخه عملیات و احتیاج به عمل اونو حذف میشه، چه بهترینه که تو در این راه تلاش کنی. اما او آمد درست در نقطه مقابل تمام اصولیان را متهم به کفر کرد و الا امین استرابادی مرد ملایی است. او از جز کسانی است که رساله‌ای در طهارت خمر داره، رساله‌ای در طهارت خمر در دوره متأخرین نوشت و رفت به شاه طهماسب به شاه عباس تحویل داد و گفت بر اساس این رساله عمل کنید، من خمر را پاک میدونم، هرچند شما او را میخورید ولی نماز بخونید برای اینکه شما پادشاه مردم هستید. ببینید اینها معروف شدن به مولا به اخباریان. اخباریان با تفکراتی که بعضی علمای اخباری مثل سماهیجی بهرانی آمده تا 70 فرق بین اخباری و اصولی ذکر کردن. ولی آقایون حقیقت امر این است که در واقع اینها اختلافات خیلی جزئی دارند، بنیانی نیست، در واقع برداشت‌های گوناگونه از ظاهر قرآن و از خبر واحد و روایات. انما الکلام در این است که کسانی که در این بین بودند سوء استفاده کردند، یعنی عوام الناس سوء استفاده کردند، کسانی که در واقع به نفعشون بود. مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه در آبادان من رفتم دیدم یک لباسهای مخصوصی دارن، گفتن اینا چیه؟ گفتن اینا اخباری ها هستن. گفتم ای بابا من خودم رئیس اخباری هایم، همچین لباسهایی رو من نمیشناسم. ببینید مثل الان که به اخباریگری خیلی سوء استفاده میشه، یعنی در واقع عنوان عمل به روایات اهل بیت علیهم السلام و توجه به روایات اهل بیت پتک میشه بر سر اصول. ما اگر اخبار را پت کنیم بر سر اصول، این کار افراط است. اگر اصول را اونقدر اهمیت بدیم که روایات را کنار بزنیم، کار تفریطه. افراط و تفریط در هر صورت مردوده. باید جمع بین هر دو کرد و اعتدال انجام داد. این اجمالی از پیدایش اخباریان. تا باز در جلسه بعد دنباله مطلب را ارائه بدم خدمت دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.